اردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام براتون شب جمعه خوب و عالی آرزو میکنم. شب بخیر.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بررسی موانع تشکل‌یابی در ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. آمار مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که 60% کارگران ایران بیمه ندارند. در این ارتباط علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، در یک برنامه تلویزیونی در این مورد گفت:
اما به اعتقاد من این آمار 60% نمیتونه آمار درستی باشه راجع به حوزه کارگری و کارگران فاقد بیمه. با توجه به اینکه ما در حال حاضر بیش از 14.5 میلیون نفر بیمه شده در کشور داریم و با توجه به میانگین بعد خانوار 3.3 نفری که در کشور داریم، میتونیم حد بزنیم که بیش از 42.5 میلیون، حدود 45 میلیون نفر از جمعیت کشورمون در حال حاضر بیمه هستند و اگر جمعیت 83.4 میلیون نفری کشور رو حساب بکنیم، قطعا آمار 60% به اعتقاد من آمار درستی نمیتونه باشه، به فرض اینکه تمام جمعیت کشور رو حتی اگر شاغل در حوزه‌های کارگری ببینیم. حدود 7 میلیون نفر کارگر داریم در سطح کشور که در مشاغل غیر رسمی کار میکنن و یا برنهای مختلف دیگری دارن کار میکنن که بیمه نیستن. حدود 30% جمعیت کارگران کشور.
پیشتر فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، تعداد کارگران محروم از بیمه های اجتماعی را حدود 15 میلیون تن اعلام کرده بود. پیامدهای محرومیت از بیمه چه معنایی برای کارگران دارد؟ کارگران بیمه نشده نه تنها از مزایای بیمه بی بهره اند، بلکه سالها کار کردن هم جزو سوابق کارشان محسوب نمی شود. به عبارتی این کارگران اگر در جریان کار دچار حادثه شوند و حتی بر اثر حادثه جان خود را دست بدهند، دولت در قبال خانواده این کارگر و حتی در قبال تامین هزینه درمان او مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین در صورت مصدومیت یا فوت کارگر در خارج از محیط کاری، خانواده و بازماندگانش از دریافت مستمری محروم خواهند شد. محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بهداشت ساکن ایران:
73% هزینه تولید افزایش پیدا کرده و کارفرمایان، حالا چه در صنایع چه در کارگاه ها کارخانجات، با مشکلات زیادی مواجه هستند. امکان این که برخی از کارگران را که اتفاقا تعدادشون هم کم نیست، وقتی که اعلام میشه که 60% کارگران بیمه نیستن، یعنی تقریبا بیش از 2/3 کارگران بیمه نیستن و خب این شرایطی رو ایجاد میکنه که کارگران با مشکلات زیادی مواجه بشن. حالا شاید خیلی راحت ما اعلام میکنیم که بله کارگران بیمه نیستن. اولا بیمه نبودن و بیمه نکردن یک کارگر در هر محیط کار جرم هست و مجازات داره. از طرفی هم در داخل کشور ایران ما فقط 1 میلیون کارگر ساختمانی داریم، یا مثلا 17,000 کارگر معادن زغال سنگ فقط داریم. یعنی الان با یک تعداد زیادی کارگر ما مواجه هستیم که اینها متاسفانه در حال حاضر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و اینکه مطرح میشه 60% بیمه نیستن و از طرفی کشور در معرض همگیری ویروس کرونا قرار داره. شرایط کار هم به گونه ای هست که اصلا نمیتونند کارگران فاصله گذاری اجتماعی را توی بسیاری از محیط های کار رعایت بکنند. در این شرایط چه اتفاقی میفته؟ یا باید واکسینه بشن که فعلا برای کارگران واکسن در دسترس نیست یا تا حالا نوبت اینها نشده، و یا اینکه باید مبتلا بشن به بیماری کرونا و زیر چخدنده های هزینه های دارو و درمان قرار بگیرند و مشکلاتی از این دست براشون به وجود بیاد در خصوص درمان بیماری کرونا.
آقای محبوب‌فر می‌افزاید:
وقتی که اعلام میشه که کارگران در ایران تحت حمایت های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی قرار ندارند، خب چه اتفاقی میفته؟ در بسیاری از محیط‌های کار اگر برای کارگر مشکلی رخ بده از نظر حادثه، از نظر آسیب یا از نظر بیماری شغلی، معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باید باشه، چه کسی باید حمایت بکنه از این کارگر. و من معتقد هستم همین که مطرح میشه کارگران تحت حمایت بیمه ها نیستن، از لحاظ اقتصادی و معیشتی مشکل دارن، هم میتواند کارفرما را از نظر بهره‌وری تولید و بهره‌وری کار تحت تأثیر قرار بده، هم میتواند کیفیت محصول رو کاهش بده، کیفیت خدمات رو تحت تأثیر قرار بده و کاهش بده، و هم میتونه اصلا منجر به بروز آسیب‌های جسمی، روحی و روانی برای کارگر بشه. یعنی وقتی که کارگر حمایتی رو نمیبینه، در نتیجه امنیت شغلی نداره. خب وقتی که امنیت شغلی نداره، حمایتی رو نمیبینه، زیر مشکلات مالی معیشتی قرار گرفته، چه اتفاقی میفته؟ اینها به صورت آسیب‌های اجتماعی داخل خانه اون کارگر بروز و ظهور پیدا میکنه.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. همچنین بر اساس ماده 4 قانون تأمین اجتماعی، اشخاصی که به هر عنوان در مقابل دریافت دستمزد کار میکنند مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. به نوشته مهر، بیمه شدن کارگران به قدری مهم است که به گفته سازمان تامین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تامین اجتماعی می شوند. همچنین توافق کارگر و کارفرما در بخش خصوصی برای بیمه نشدن کارگر باطل است و کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس، علی بابایی کارنامی نماینده مجلس گفت که بیش از 2 میلیون کارگر ساختمانی فصلی به مدت 18 ماه است که به دلیل کرونا بیکار شده اند و این در شرایطی است که بیمه هم نیستند. شماری از کارگران پیمانکاری و پروژه نفت در مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار تحقق مطالبات هزاران کارگر اعتصابی پیمانکاری و پروژه شدند که از روز 29 خرداد در اعتصابند. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت خواستار افزایش دستمزد بر مبنای لیست پیشنهادی کارگران، تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بهبود وضعیت محیط کار و خوابگاه‌ها هستند. تاکنون 10 شرکت پیمانکاری با افزایش دستمزدها و مدت مرخصی کارگران خود موافقت و قراردادهای جدیدی با آنها امضا کردند. بیش از 1000 کارگر پروژه‌ای در توماری خواستار حل مشکلات شغلی و معیشتی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امضا کنندگان تومار خواستار افزایش دستمزدها بر مبنای لیست کمپین 20-10 و تغییر طرح اقماری 24 روز کار 6 روز مرخصی به 20 روز کار 10 روز مرخصی برای مدت زمان کافی برای حضور در کنار خانواده و فرزندان شدند. در این تومار همچنین بر لزوم نظارت بر واریز حقوق کارگر در ابتدای هر ماه و بدون تأخیر از سوی پیمانکاران، واریز حق بیمه طبق عنوان شغلی و مبلغ پرداختی ماهانه هر کارگر برای داشتن سابقه بیمه سخت و زیان آور و حذف بیمه کارگر ساده برای کارگران فنی و استادکاران از سوی وزارت کار و شرکت نفت تاکید شده است. آنها همچنین خواستار حذف پیمانکاران در امور فنی و تخصصی از پروژه‌های نفت، گاز و نیروگاهی، پرداخت مزایای قانونی از جمله ایدی، سنوات، هزینه رفت و برگشت به مرخصی و محل کار، حق اولاد، بن کارگری، بدی آب و هوا و سایر مزایا شدند. اختصاص اتاق‌های 4 نفره، اتوبوس‌های کولردار برای انتقال نیروها به محل کار و خوابگاه، حذف غذاهای بی‌کیفیت، ارتقای بهداشت خوابگاه‌ها و خدمات رفاهی و تحویل یک نسخه از قرارداد به کارگر از دیگر مطالبات این 1000 کارگر پروژه‌ای هستند. جمعی از قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش موسوم به کارنامه سبز حدود 1 هفته در اعتراض به استخدام نشدن خود در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع و تحصن کردند. کارنامه سبزها در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبه ایشان از سال گذشته تا کنون تجمع‌های متعددی برگزار کردند. جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته با تجمع در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه خواستار تحقق سریع مطالبات صنفی خود از جمله اجرای طرح رتبه بندی معلمان شدند. به نوشته ی وبسایت داوطلب در این تجمع سه گروه از معلمان بازنشسته، معلمان با سابقه کار زیاد و گروهی که خود را معلمان جوان می‌نامند به اجرا نشدن نظام رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن قانون همسان‌سازی، همتراز نشدن دستمزدها با اعضای هیئت‌های علمی و معلق ماندن فوق‌العاده ویژه و دستور به تغییر و کاهش احکام صادره قبلی اعتراض داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در چند سال گذشته مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش شمار تشکل‌های کارگری سخن گفتند. از جمله حاتم شاکرمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ماه گفت که تعداد تشکل‌های کارگری در دو دولت حسن روحانی 73% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا او افزود در شرایطی که تا سال 92 تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حدود 8000 بود، شمار آنها تا پایان سال 99 به بیش از 13700 رسید. با این همه این مقام دولتی به شمار دقیق تشکل‌های کارگری اشاره نکرد. در سخنان او به یک نکته نیز اشاره نشد، اینکه چرا این تشکل‌یابی در شرکت‌های بزرگی مانند ایران خودرو انجام نمی‌گیرد. در این ارتباط حسن رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد، در خرداد ماه به خبرگزاری ایلنا گفت شمار تشکل‌هایی که در ایران تحت عنوان انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار می‌کنند بسیار کم است. او با اشاره به اینکه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاً به بسیاری از کارگاه‌های بالای 35 تن ورود نکرده است تا شورا تشکیل شود، افزود دولت‌ها به تشکل‌های کارگری بها نمی‌دهند. تشکل‌های کارگری را دولت مدیریت می‌کند و کارگران خیلی در آن دخل و تصرف ندارند. همزمان میتوان به برخوردهای شدید امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران اشاره کرد. در این ارتباط شماری از این فعالان در زندانند، مانند شاپور احسانی راد، اسماعیل عبدی و عباس آزرمرند. همچنین شمار زیادی از فعالان کارگری و صنفی با وثیقه آزادند و یا با پرونده‌های قضایی مواجهند. در این حال به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، شماری از کارگران و فعالان کارگری این شرکت در روزهای اخیر در تماس‌های تلفنی تهدید و یا به نیروی انتظامی یا قوه قضایی احضار شدند. شادیار عمرانی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا:
شاهد فقدان یا در واقع کمبوده بهتره بگم تشکل‌های مستقل در سطح اجتماعی هستیم. از جمله تشکلات کارگری هم اگر بخوان در ساحت مستقل از دولت و به صورت خیلی ارگانیک در محیط کار یا محیط اجتماعی شکل بگیرن به شدت سرکوب میشن. دلیل اول نبودن یا ندیدن این حق به عنوان حق اجتماعی چه در قانون اساسی و چه در قانون کاره که این دست رو باز میذاره برای دولت‌ها و هر کسی که در قوه قضاییه قرار بگیره که هر گونه تشکلی که حتی به صورت خیلی ارگانیک در هر سطح کوچکی در جامعه اتفاق بیفته رو به عنوان جرم بیانگارن و جرم انگاری در کنارش مجازات هم به همراه خواهد داشت و دائما شما این رو خواهید دید که فارغ از این که چه کسی در قوه قضاییه قرار بگیره یا در دولت قرار بگیره، مسئله حضور یا ارتباط با هر سازمان مردم نهادی جرم انگاشته میشه. حتی زمانی که اعتراض کارگری رخ میده در هر ظرفی، حالا در ظرف سندیکایی یا ظرف متشکل تر در شکلهای دیگه اتفاق بیفته، کسانی که مثلا روزنامه نگاری که در این حوزه کار میکنن علاوه بر این که تحت فشار قرار میگیرن و آزادی بیانشون سلب میشه و جرم‌های امنیتی براشون فرض میشه، ارتباطشون با این تشکل‌ها هم جرم‌انگاری میشه. فارغ از این که حتی اگر اون اعتراض کارگری در سطح قانونی بتونه حکم مطلوبش رو بگیره، نمونه مشخص هفت‌تپه است که اعتراض هفت‌تپه با حکمی که خواست کارگران هفت‌تپه بود به پایان رسید، اما روزنامه نگارانی که در این حوزه کار میکردن یا کسان فعالانی که در این ظرف تشکلی کار میکردن، این جرم از آنها برداشته نشده و همچنان به عنوان جرم محسوب شده براشون ارتباط داشتن.
خانم عمرانی همچنین اشاره میکند
وقتی که جامعه مدنی نتونه سازماندهی کنه خودش رو، تنها در یک ظرف، آن هم ظرفی که به صورت خیلی ذاتی و خیلی طبیعی امکان تشکلیابی درش هست، یعنی کارخانه های صنعتی که بتونن سندیکاها یا اتحادیه هاشون رو حتی اگر قانون هم اون رو منع بکنه به وجود بیارن، تمام آلام و نیازهای اجتماعی رو در اون سعی میکنن که ببینه جامعه و پرچمدار اتفاقات و تغییرات رو این تشکل‌ها پیش ببرن. با وجود فضای امنیتی موجود، یک اعتراض صنفی کارگری اگر مورد حمایت جاهای دیگه و جریانات و جنبش‌های دیگه حتی در حد خبررسانی و روزنامه نگاری قرار بگیره، پیامدهای امنیتی داره برای کسانی که ورود میکنن و تنها راهی که میشه جلوی این ایستاد، ظاهرا اگر قرار بود قانونی تغییر بکنه تا این 42 سال میکرد، تنها تعداد زیاد و گسترش این تعداد تشکل‌های مستقل کارگری و اجتماعی هست که بتونه آنقدر این مسئله گسترش پیدا بکنه که از زیر، یعنی نرمالیزه بشه وجودش و ضرب امنیتی رو به مقدار زیادی کم بکنه. مادامی که ازش صحبت نمیشه، انگار این جرم پذیرفته میشه از سمت اجتماع و این سرکوب، این امکان موجود نخواهد بود که در مقابل امنیتی سازی تشکل‌یابی در ایران بایستیم.
بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، هم درباره موانع تشکل‌یابی عقیده دارد.
مشاهده اول در مورد موانع تشکل‌یابی کارگران خود پدیده جمهوری اسلامی است که در قوانینش نه ظرفیت مشخص و دموکراتیکی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری وجود داره و نه خودش حتی در اجرای سیاست‌ها گامی در جهت تقویت تشکل‌های کارگری برداشته. نه تنها این گام رو برنداشته، بلکه با دستگاه قضاییش، با نیروهای امنیتیش تلاش کرده که فعالان کارگری رو که در زمینه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری فعالیت می‌کنن دستگیر کنه و از طرف دیگر خود تشکل‌های قلیل مستقل کارگری که در ایران در دو دهه گذشته فعالیت می‌کردن رو هم سرکوب کنه. فراتر از این، مسئله خصوصی سازی هم نقش ویژه و برجسته‌ای بازی می‌کنه. به خصوص پس از اجرای این سیاست‌ها در ایران پس از دوران جنگ، خب یکی از مشخصات بارز خصوصی سازی موقتی سازی نیروی کار، ارزان سازی نیروی کار، مقررات سودایی هاست. این اتفاق در ایران در سطح گسترده‌ای افتاد. حداقل 90% قراردادها کار رو تنظیم به که دائم بودن تبدیل به قراردادهای موقت کرد. این کارگران رو با وضعیت اقتصادی و معیشتی که بسیار سخت بود و باش روبرش بودن، با حقوق‌های پرداخته نشده، با بیمه‌های موقته و چیزهای مختلفی روبرو کرده که کارگران رو در متنی قرار میده که فقط به گردهمایی‌های جمعی و جمع‌های موقت برای پیگیری خواسته‌های موقت اکتفا بکنن و این مانع از این شده که کارگران رو به سطح بعدی که خب سطح مهمتر، ایجاد تشکل‌های پایدارتر، دموکراتیک‌تر، تشکلی که اعمال نظر همه کارگران درش در نظر گرفته بشه و بسیاری از مشخصاتی که ما به عنوان مشخصات بارز تشکل‌های مستقل کارگری می‌شناسیم، مانع از این شده که حتی به این بیندیشن. هرچند که تلاشایی که از طرف کارگران در هفت‌تپه انجام شد، در بازگشایی سندیکای نیشکر هفت‌تپه، در مجمع عمومی که در فولاد برگزار شد در سال 97، اعتصاب بزرگی که رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی سال 84 و 85 رو انداختن، همه تلاشایی که از طرف تشکل مستقل کارگری انجام شده با در نظر گرفتن این دو شرایط بسیار جدی تشکل‌ها تونستن در سال‌های گذشته کاری بکنن. و خب از این لحاظ به نظر من در کشورهایی هم که حتی این ظرفیت‌های دموکراتیک در قانون وجود داره، به نوعی موقتی سازی باعث شده این کشورها بیشتر به اون ارزش‌هایی وفادار بمونن که اقتصاددانان طرفدار خصوصی سازی بیان می‌کنن. یعنی حتی در جایی این توریسین‌های مثل هایک افراطی میشن که میگن که هایک به اقتصاددان اتریشی که به اصطلاح سندیکاهای کارگری یکی از موانع ساز و کار و کار بازار آزاد هستند.
در همین حال آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی درباره ایران با استقبال از آزادی جعفر عظیم‌زاده مدیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در ماه‌های اخیر گفت که تنها در مدت یک سال بین آوریل سال 2020 تا آوریل امسال دست کم 37 کارگر و فعال کارگری بازداشت شده و 46 تن به زندان یا تحمل شلاق محکوم شدند. آقای گوترش در این مورد از مهران رؤوف، علی نجاتی، اسماعیل عبدی، آرش جوهری و داوود رفیعی نام برد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. سازمان برنامه و بودجه بخشنامه بودجه سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه مسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس این سازمان، افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده به طور علل حساب 10% در نظر گرفته شده است. رقم قطعی ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت باید به تصویب هیئت دولت برسد و ابلاغ شود. در این ابلاغیه همچنین گفته شد که افزایش دستمزد مشمولان قانون کار یعنی کارگران نیز به میزان 10% در نظر گرفته شده است. این ابلاغیه در شرایطی انتشار یافت که رقم قطعی ضریب افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار باید به تصویب شورای عالی کار برسد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار حدود 4,500,000 تومان است. این در شرایطی است که بانک مرکزی در زمستان سال گذشته گفت که هزینه زندگی ماهانه در شهرهای ایران 10,000,000 تومان و در تهران 11,000,000 تومان است. شورای عالی کار تاکنون درخواست‌ها برای افزایش میزان دستمزدها را نادیده گرفته است. قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد که فروش مواد غذایی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال جاری 35% کاهش یافته است.
بر اساس یک آمار فروشی که داریم در سطح کشور به عنوان بنکداران، 5 ماه نیمه این سال نسبت به 5 ماه نیمه مشابه سال 99 ما یک افت فروش 35% در سطح مواد غذایی داریم. حالا نه یک نوکالا، کلیات شما دارم میگم، حالا چه برنج، چه حبوبات، یا چه مثلا کنسرجات، یا چه روغن، شکر، همینا. و مجموعی از عوامل باعث کاهش 35% شده. یک گرانی، خب هر حال هرچی کالا گران میشه از طبعات خانوار تقریبا به هر صورت اون مصرف افت میکنه. دو، نبودن مراسم های عروسی و عزا که این دو مراسم در سطح کشور خیلی برگزار میشد. سه، یعنی بین 70-80% ما در جامعهمون اسراف کم شده و اینا بخشی باعث شده که ما یک افت فروش رو در سطح مواد غذایی به عنوان بر اساس پایش آماری 35% رو شاهد باشیم.
به نوشته یه همشهری آنلاین، قیمت شکر در این مدت 90%، روغن 35%، حبوبات 30-50% و برنج 48% افزایش یافته است. همشهری آنلاین اشاره کرد که قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به حدود 170,000 تومان رسیده و هر کیلوگرم مرغ بین 40,000-43,000 تومان به فروش میرسد. در این ارتباط فرهاد اکبری رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های دامداران گفت افزایش قیمت گوشت باعث شده است بسیاری از خانوارهای بی‌بزا و طبقه متوسط مصرف مواد پروتئینی را کاهش دهند.
توان خرید مردم اومده پایین. تو بحث ماست ما خیلی افت فروش داشتیم این چند وقت.
در این ارتباط شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه اکثریت مردم مجبور شدند که اقلام غذایی را کمتر بخرند و کمتر مصرف کنند افزود، به راحتی می توان دریافت که هزینه کردن برای امور بهداشتی و تفریحی و همچنین خرید لوازم منزل تا چه حد دور از دسترس است. به نوشته این بیانیه، حاکمیت دست تولید کنندگان و توزیع کنندگان را در افزایش قیمت‌ها کاملا باز گذاشته است. شورای بازنشستگان ایران نوشت که ادامه این شرایط با زور اسلحه و فشار زندان و تهدید ممکن نیست و تأکید کرد که هیچ جامعه‌ای نتوانسته است بر پایه این درجه از محرومیت و فشار آرام بماند و از همین رو طوفان‌ها را خواهیم دید. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.